أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحث سر اجازه بدید من فیلم بکنم بعد اگر چیز شد میفهمید. بحث سر اقل و اکثر ارتباطی بود. عرض کردیم که اقلا در جایی که علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی باشه احتیاط میکنن، با این فرض که در علم اجمالی در متباینه این احتیاط میکنن که همینجور هم هست در موارد اندک مجرد تردید اطراف مصلحت الزامی بین دو طرف باعث نمیشه که اون هزینه پرداختی برای انجام اون تکلیف به نظرشون انقدر زیاد باشه که دست از اون مصلحت الزامی بکشن. نوعاً مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی که در موارد هست میچربه. رو همین جهت جایی که شبه محصور است، به خصوص جایی که کم باشه، دو مورد باشه، اینجا احتیاط میکنن. و در مورد جایی که نمیدونن آیا برای خوب شدن باید داروی 5 جزئی مصرف کنن یا داروی 6 جزئی، اکتفا نمی کنن به داروی 5 جزئی، داروی 6 جزئی رو انجام میدن. خب این تو کلمات بعضی از آقایون هم پذیرفته شده، ولی خواستن پاسخ بدن این مطلب رو به این که در اینجور معمول و خلا در اینجا در واقع آن چیزی که معمول رو به می دانند مسبب هست، خوب شدن هست، و کنه شک در این که این خوب شدن با 5 داروی 5 جزئی حاصل می شود یا با داروی 6 جزئی، این در واقع شک در محصل هست و اغلا شک در محصل احتیاط میکنن. این پاسخ اولا بر مبنای یک نکته کبروی داره که واقعا آیا جایی که مثلا شارع امر کنه به خوب شدن، بگه من خوب شدن را از شما میخوام، یا امر کنه بگه که من کاری که باعث خوب شدن هست از شما میخوام، یک عنوان بسیط، کاری که باعث خوب شدن، عنوان بسیطی که بر سبب منطبقه، یا نه بگه که خوردن دارو رو که سبب خوب شدن بشه، که ما نمیدونیم داروی 5 جزئی رو گفته داروی 6 جزئی. آیا واقعا بین اینها فرق هست از جهت اقلایی، بین اینکه مسبب رو به عهده بگذاره یا سبب رو به عنوان بسیط به عهده بگذاره یا سبب رو به عنوان مرکب به عهده بذاره؟ من خیلی فرق درک نمی کنم و اساسا اینه که ما جایی که شارع ذل مقدمه رو از ما بخواد به یک مقدمه‌ای داشته باشه، ما بگیم که انجام ذل مقدمه ثواب داره، انجام مقدمه ثواب نداره، من اینا رو بازم نمیفهمم. در واقع اون چیزی که شارع منو به او تحریک میکنه انجام ذل مقدمه است با انجام مقدمه. این همه اینها جزو چیزهای تحریکی شارع هست و من اگر مقدمه رو انجام میدهم به خاطر خدا هست، اگر ذل مقدمه رو انجام میدم به خاطر خدا هست. چه فرقی اینجا هست بین این که شارع بگه من مقدمات تولیدیه عناوین، حالا مجموع مقدماتی که فرض کنین این مجموعه اون ذیل مقدمه رو تولید میکنه، به اصطلاح عناوین تولیدیه به اصطلاح اینها رو به عهده من بگذاره یا مسببش رو به عهده من بگذاره، اینا رو من خیلی فرقاش رو حس نمیکنم. آقایون تو این چیزهایی که قرار گرفتن بعد تو بعضی زمینه ها افتادن که بر مقدمات در شهر مقدس ثواب جعل کرده، بعد گفته هر قدمی که بر راه سید شهدا شما صرف میکنید هر قدمی ثواب داره، بعد گیر افتادن چی کار کنن این؟ نه اصلا نتبع قاعده است، یعنی ما چه ثواب رو تفضل بدانیم چه ثواب رو استحقاق بدانیم، هر کاری که برای به جهت تحریک شارع انجام می شود، چون شارع من را تحریک کرده است، من متحرک به تحریک شارع شدم، ثواب داره. و تحریک شارع فقط به ذیل مقدمه نیست، تمام مقدمات هم از این تحریک شارع بهره بردن. حالا من الان خیلی روی این جهتش نمیخوام خیلی تکیه کنم، ولی من به هر حال نمیفهمم این چیزهایی رو که اگر مسبب واجب باشه این یک عنوان بسیط هست، بنابراین احتیاط باید در سببش کرد. اگر سبب واجب باشه، نه اون سببی که احتمال داره که ما رو به اون مسبب برسونه اون مقدارش کافیه دیگه، لازم نیست بیشتر از اون رو.
تصویر شک
دیگه
اگر بیاد رو
اسباب شنه نه هر دو، خب همینو میخوام بگم اوغلایی نیست دیگه، همینو میخوام بگم اوغلایی نیست، اوغلایی هیچ فرق نمیده،
اوغلایی
و امراض اوغلایی حالا فرق کنید اینا من در موردش. و ما انده نسبت به خدا، حتی انسان در مورد مواردی که اراده های شخصی خودش داره، اراده تکوینی داره، همینجور انجام میده. این که ما میگیم اغلاءن هم در اراده های شخصی احتیاط میکنن، یعنی مصلحت های الزامیه مردده بر هزینه تردید. تردید که میشه معنیش اینه که انجام اون کار باید با تکرار انجام بشه و امثال اینا، این باعث میشه هزینه انجام اون چیز بالا بره. با وجودی که هزینه بالا میره، اوغلا نوعا اون مصلحت ترخیصیه رو بر اون مصلحت الزامیه رو بر اون به اصطلاح مصلحتی که ازشون فوت میشه، ترخیصی که نسبت به دو طرف دارن که ازشون فوت میشه ترجیح میدن. حالا چه نسبت به اراده های تکوینی خودشون، چه اراده هایی که نسبت به غیر داشته باشن اوغلا احتیاط میکنن. و بنده اصل این نکته ای که ما تو بحث حق و طاعه و اینها هم مطرح بود، اون این بود که مرقای داماد تعبیر میکردن که عبد نباید اقراض و اهداف مولا رو از اقراض و اهداف شخصی خودش پایین تر تلقی کنه. این نکته ای بود که ایشون قائل بودن که قبه قابل بیان درست نیست و که ما مخواستیم اونجا بحثش کردیم که اینا ملازمه ای نداره با نتیجه گیری که حق و طاعه به تعبیر آقای صدر رو بخواییم از این مبنا نتیجه بگیریم درست نیست. ولی اصل این مطلب درسته که عبد باید اعضا و جوارحش به منزله اعضا و جوارح مولا باشه، همچنان که مولا به وسیله اعضا و جوارحش اراده های خودش رو تحصیل می کند، عبد هم باید به همچی حالتی داشته باشه. اینی که از جهت اوغلاییش مسئله اینجوریه،
شارع احکام ترخیصی هم داره.
بله احکام ترخیصی داره، اگر شارع مقدس صریحاً احکام ترخیصی ذکر بکنه اشکالی نداره، ولی با عمومات و امثال اینها نمیشه این مطلب رو، یعنی وقتی ارتکاز اغلایی این هست که مساله الزامیه و از مساله ترخیصیه در موارد علم اجمالی میچربه، اصلا از اول ادله ترخیصیه عموماتش انصراف داره از موارد علم اجمالی. این یک نکته. عرض کنم خدمت شما اینجا، حالا این یه مقدمه ابتدایی بحث، ما به چند بیان میتوانیم بگیم که در موارد اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. یه بیان اینه که اغلاءً در اینجور موارد احتیاط میکنند و این سیره اغلا تا وقتی که شرع برخلافش مطلبی نگفته باشد لازم الاتباع و مجرد عمومات ادله مرخصه کافی نیست بر علیه اینها. بله اگر یه وقت خاصی داشتیم ما عرض میکردیم، ما نمیخواییم بگیم
خود سیره توش نخوابید معلق نیست، مولایی نیست، تو خود عرف میگه اگه مولای من سکوت کرد و هیچ بیانی
نه نه بیانی که ولو به عمومات نه به این نه نه بیانی که صلاحیت بیانیت داشته باشه. خب یه بیان، بیان دوم این که ببینید این همون نکته ای که در متباینه این احتیاط رو ما لازم میدونیم، این همون بیان در اقل و اکثر میاد. حالا در مورد سیری اغلا یه نکته هست اون رو بعدا عرض میکنم، یه مکملی داره که اون مکمل شاید بحث روشن ترم کنه. شما اقل و اکثر استقلالی هم میاد روزه اقل و اکثر استقلالی بینه دو تا تکلیفه، یعنی تکلیف اقل
اونجا هم
اغلا احتیاط نمیکنن، اصلا احتیاط نمیکنن، احتیاط نمیکنن، نمیدونم به زید 10 تومن بده کامی 20 تومن 20 تومن میدن، نه 10 تومنشو میدن اون رفت دون برات چه میکنن. مثل اینی که از اول نمیدونم 10 تومن به زید بده کارم یا 10 تومن به زید بده کار نیستم، در جایی که بعد این موارد در شوهی بدویش هم احتیاط میکنن و هیچه، جایی که در شبه بدوی احتیاط نمی کنن در اقل اکثر استقلالی هم احتیاط نمی کنن. اقل اکثر استقلالی این شبه بدویه دیگه، این کس هم شبه بدویه حقیقتا. خب این یه نوع یه علتی یه مکمل این بحث داره که مکمل رو من تو بیانات دیگه ذکر می کنم، این بحث کامل تر شاید بشه. نکته دومی که میخواییم بگیم همون نکته‌ای که اقل و اکثر در متباینه این اصالت البراءه و ادله اصول مرخصه اطراف رو نمیگیرد در اقل و اکثر هم نمیگیره، اون بحث اینه که بخواد هر دو طرف رو بگیره ترخیص در مخالفت قطعی است که مخالف ارتکاز اغلایی است، یک طرف رو بگیره ترجیح بلا مرجعه، این همون نکته هم اینجا میاد. نکته رو توجه بفرمایید، در واقع اگر تکلیف روی اکثر رفته باشه آوردن اقل هیچ فایده ای نداره. اینکه شارع میگه شما نسبت به اکثر مرخص هستید، نه این ترخیص نسبت به اکثر انحلالی نیست، بخواییم بگیم هم نسبت به اقل میخواد ترخیص بده هم نسبت به جزء زائد، اقل و جزء زائد الزامات جداگانه ندارند، الزامشون در ضمن الزام کله. درسته اگر عقل رو آوردید الزامش ثابت میشه. دو نکته هست، این دو تا نکته با هم قاطی نشه. یه نکته اینه که آیا اگر ما جز رو آوردیم بازم شارع نسبت به ذات جز تحریک داره یا نداره؟ نه دیگه، نسبت به ذات جز تحریک نداره. ولی اونجایی که تحریک داره، تحریک به ذات جز دارد به عنوان در ظرف ایصال به کل،
به شرطش تحریک داره.
اصلا به شرطش، هنوزم به شرطش تحریک داره، هنوز هم در واقع تحریکی به شرط داره.
مطلوب نیست برای ذاتش، مطلوب نیست،
ذاتش ذاتش محرک الهی هم نیست دیگه.
نه، قبل از
این که بیاد،
مطلوب فقط یه چیزه، اونم مجموعه ذات و
ایسان. حالا خیلی میخوام کلمه مطلوب و اینا رو چیز بکنیم، یعنی اجزا در حالی که کنار هم هستند محصل غرض هستند. اجزاء مجرد از اجزا، اون حصه ای از جز، حصه مقارنه با سایر اجزا. حالا یه مطلبی من قبلا این رو اشاره می کردم، اینجا دوباره تکیهش بکنم، اونی که ما قبلا عرض کردیم که در واجب ارتباطی مرحوم آقای سعد میگه حقیقت واجب ارتباطی اینه که اشیاء متکثره رو در عالم ذهن یک وحدت اعتباری بهش بخشیده میشه. این وحدت اعتباری که در عالم ذهن بخشیده میشه، این شیء متکثر خارجی در عالم ذهن وحدت پیدا میکنه. ما عرض کردیم اینجوری نیست. تا شیء در عالم خارج یک نوع ارتباطیتی درش وجود نداشته باشه، ارتباطیت در ناحیه غرض، ارتباطیت در ناحیه ملاک و مصلحت، در عالم ذهن مولا و حکایت مولا این مرتبط نمیشه. ارتباطیت مال عالم خارج هست ابتداعا، از عالم خارج به عالم ذهن سرایت میکنه. یعنی چون این اجزا به نحوی که جدا از هم باشند تأمین کننده مصلحت نیستند، اجزایی که مقید به هم باشند، اجزاء خارجی که کنار هم باشند، این اجزا تأمین کننده مصلحت واحد هستند. ما میگفتیم دو تا چیز باید کنار هم باشه. من و آقای سعد میفرمودن تقید اجزا به هم وحدت تکلیف رو نمیاره. ما پذیرفتیم، گفتیم درسته تقید اجزا به هم شرط کافی برای وحدت تکلیف نیست و شرط لازم است. اجزا باید خارجن مقید به هم باشه. مقید به هم یعنی این، اگر این اجزا کنار هم باشند اون مصلحت رو تأمین میکنند. این اجزا در عالم خارج دو صورت دارن، یکی جدا جدا از هم هستن، این هیچ خاصیتی نداره، ولی این اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرند مصلحت داره. خب وقتی که چنینه، شارع وقتی براءت میخواد جاری کنه، یه موقعی اجزاء جدا از هم رو، مثلا اقل جدا از کل رو میگه من دیگه نسبت به این اهمیت ندارم، ولو واقعا این اقل مجرد از کل ملاکم الزامی داره، ولی به خاطر مصالح دیگری که هست من از این ملاکم رفعیت کردم. یه موقع اینه، یه موقع هست نه، اجزاء در ضمن کل و اجزاء مجرد از کل و اجزاء در ضمن کل در عالم خالص دو تا شیئه. اینا بین اینها به اصطلاح
وجودن
هم دو تاست، این دو صورت مختلف هستن. یعنی اجزایی که، یعنی وقتی که نه خارجن یه مختلفن، نه خارجن، ببینید، نه 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 دقت نمی کنید. بحث سر اینه که دو صورت، یعنی دو حالت، دو ظرف وجودی خارجی محقق اینها هستن. یعنی این صوره، حالا بفرمایید اوصاف، اون هر چی تر همین اوصاف دخالت داره، همین دخالت داره.
اینا رو دیگه نمیبینه،
نه میبینه، نه عرف کاملا همینا رو میبینه. چطور نمیبینه؟ عرف. من اون موقع بحث اول رو که آوردم برای اینکه خود عرف در اینجا احتیاط میکنه، برای همینه که این تصور نشه عرف اینا، عرف کاملا اینا رو میبینه و دقیقا
در جایی که با اغراض معنوس نیست.
نه نه، در جایی که با اغراض هم معنوس نباشه، بالاخره پنج جزء کنار هم رو با پنج جزء مجرد هم فرق میبینه دیگه، که ده جزء ده فرض اینه که ما ارتباطی بودن رو فهمیده عرف. اگه ارتباطی بودن رو فهمیده این رو فهمید، این اصلا یعنی ارتباطیت. فرض اینه که ارتباطیت واجب یک امریست که عرف فهمیده. وقتی ارتباطیت رو فهمیده یعنی پنج جزء هیچ خاصیت نداره. یعنی اگر ده جزء واجب باشه، این نه جزء معلوم هیچ خاصیتی بر انسان نداره.
اینم فهمیده، ولی این بازم
مانع. و نه، یعنی با این حال بازم میگه که شما نه جزء رو بیار کافیه. چی؟ نه اصلا نمیگه، به هیچ شکل نمیگه. نه
براعت سقل مشکوکه،
سقلی که در اثر تکلیف ایجاد میشود. بس در اینه که ببینید سقل نه جزء به خاطر این هست که این نه جزء رو شارع به گردن من گذاشته است. نه جزء در ضمن ده جزء با نه جزء مجرد دو تا نه جزء است و این نه جزء رو نمیتونید شما بگید یک عرض کنم خدمت شما یک قد متیقن داریم، قد متیقنی وجود نداره. اون نه جزء شما میخواهید نتیجه بگیرید که شارعی که نسبت به ده جزء احتمام دارد، فرضینه با وجودی که احتمام نسبت به ده جزء داره، احتمامش هم از بین نرفته.
اگر
احتمامش نسبت به ده جزء با احتمامش نسبت به نه جزء هیچ فرقی نداره.
بعدش
حالا صبر کنید، اینو من توضیح میدم. توضیح این رو میخوام همین توضیح بدم. ببینید آیا در مواردی که اقل و اکثر دوران هم بین متباینه این هر باشه، یکی از این کارها زحمت بیشتر داشته باشه، آیا مجرد زحمت بیشتر داشتن کافی هست برای این که ما ترجیح بلا مرجیح؟ کافی نیست. اینم همینه، نه متداخل نیستند. همینو میخوام بگم، زحمتش در اینه که یه نه جزء جدا با نه جزء ضمن ده جزء، خود نه جزء متداخل نیستند. بس نکته اصلی ما بحث ما همینه. نه واقعا متداخل نیستن، عرفا متداخل نیستن. نه واقعا متداخل، نه عرفا. حالا اجازه بدید یه نکته دیگه رو من عرض بکنم. به نظر میرسه که دقیقا همون بیان، یعنی همون بحث ترجیحی بلا مرجح اینجا جاریه. به تعبیر دیگه ما اگر بخوایم تحلیل عقلی قضیه رو بکنیم، در موارد متباینین شاره چی؟ چرا ما میگیم در متباینین باید احتیاط کرد؟ میگیم براءت اگر فرض کنید یا انام یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، ما میگیم شارع اگر نماز جمعه واجب باشه، مجرد این که نماز جمعه رو ممکنه نماز جمعه واجب باشه، ممکنه نماز ظهر واجب باشه، اون مصلحت الزامیه‌ای که در نماز جمعه هست، به مجرد این که ما نمیدونیم، یعنی اون شکی که ما در اینجا داریم، باعث نمیشود که شارع دست از اون مصلحت الزامیش بکشه. فرض اینه دیگه، یعنی ما یک مصلحت الزامیه معلومه داریم، نمیدانیم متعلق به نماز جمعه است یا نماز ظهر. این مصلحت الزامیه مصلحت ترخیصیه جلوی این رو نمیگیرد. مصلحت مجرد این که ما اگر بخوایم احتیاط کنیم باید بیش از متعلق این مصلحت رو بیاریم، جلوی مصلحت الزامیه رو نمیگیره. ولو برای رسیدن این مصلحت الزامیه من باید دو تا شی رو بیارم تا مسلحت الزامیه رو آورده باشم. این در بحث اقل و اکثر هم دقیقا همین مطلب هست، بلکه اقل و اکثر اولویت دارد به لزوم احتیاط. یک اولویت اینجا ما میخواییم قائل بشیم. توجه بفرمایید، ما ممکنه در موارد متباینه این بگیم شارع مقدس احتیاط رو لازم نکرده، چون اگر شارع بخواد به اون واقعش برسه حتما باید علاوه بر متعلق تکلیف واقعی چیز زائد هم بیاره، ولی این مطلب در اقل و اکثر نیست. اقل و اکثر احتمال داره برای رسیدن به مصلحت الزامیه فقط به اندازه خود مصلحت الزامیه انسان هزینه کنن، چون احتمال داره اکثر واجب باشه. اگه اکثر واجب باشه شما اکثر رو که بیارید چیزی بیشتر از واجب واقعی نیاوردید.
از این جهت اولا اصلا
نه، این نکتهش همینه، یعنی چیز دیگه استقل زائدی نیست. اون
اونها تصویر نکرده ما جور
کیچ. بله ببینید، حالا نه اون ببینید شما تکرار میکنید حرف خود، چیز جدیدی نمیارید که چی تکرار مدعا که هر... حالا یه مطلب 10 بار تکرار کنید که مطلب جدید که نمیشه.
که چجوری این عرفان و
نه بحث سر این هست که عرفان این که بحث اینه، ما یه مصلحت الزامیه داریم، برای رسیدن به این مصلحت الزامیه شما حتی باید هزینه کنید بیشتر از اون هم باشه، باید هزینه شو بپردازید. بنابراین در متباینه شما هم باید اون متعلق رو بیارید هم چیز دیگه ای که باید بیارید. ولی در اقل اکثر چیه؟ در اقل اکثر احتمالا فقط همون متعلق تکلیف رو میارید، یعنی هزینه قطعی بیشتر از متعلق تکلیف رو عرف میگه مانعی نیست. اون هزینه احتمالی، اون ثقل زائد همینه دیگه، ثقل زائد احتمالی، ثقل زائد قطعی رو عرف میگه اشکال نداره، ثقل زائد احتمالی رو میگه اشکال داره که نمیشه که یعنی عرف ببینید، عرف میگه که شما ولو این که مصلحت در یکی از این دوتاست، ولی من به تو میگم باید هر دو رو بیاری. فقط زایده دیگه، فقط زایده یعنی چی؟ همینه دیگه. یعنی عرف میگه در مقام ظاهر برای رسیدن به اون مصلحت واقعی باید بیشتر از اون واقع هزینه کنید.
خب چون ترجمه
لامانه،
یعنی بخوام
نه اینا ترجمه لامانه، اونم همینه دیگه،
همینو همین شما
نمیدونم
که چرا این همونه. یعنی اینجا بخوام سر زائد رو بیاریم بخوام نفی کنیم تو متباینه، اینو نفی کنیم
نه اونش بحث اینه، برای رسیدن به واقع، برای رسیدن به واقع شارع میگه که اون مصلحت اینقدر اهمیت داره که شما باید اون سقل زائد رو تحمل کنید.
اگه بخواد تحمل نکنی باید ترجمه را مراجعه بشه دیگه.
نه ترخیصی بده،
ترخیص
بده، ترخیصی اختیاری، برای اختیاری بگید یک شو انجام بده،
یک شو
یک شو بله یک شو بله دیگه هم بگید یک شو بگید اون و اینجا در واقع اینو جو بفرمایید، ما در واقع در اقل و اکثر حزی با وجود این که هزینه پرداختی احتمالاً بیشتر از هزینه تکلیف واقعی نیست، میگید لازم نیست این هزینه پرداخت بشه. اونجایی که قطعاً هزینه بیشتر داره میگید اقلا میگن حتما باید پرداخت بشه، ولی اینجایی که احتمالیه نه. این خودش نشونگر این که اقل و اکثر اولا به احتیاط هست از عرض کنم خدمت شما متباینه. اینم نکته دوم. تقریب سوم، این تقریب سوم در واقع با توجه به اخبار خاصه است. وقتی شارع مقدس، حالا دیگه به اون بنا اقلا و ارتکاز و این چیزا کار نداریم، تقریب سبون ما میگیم وقتی شارع میگه که شما تکلیفتون اگر نمیدونید این طرفه یا اون طرفه احتیاط باید بکنید، لازمه احتیاط در یعنی الغای خصوصیت از موارد متباینه نسبت به موارد حل و اکثر میشه. چون معنای احتیاط کردن، اگر احتیاط در موارد متباینه این رو خوب تحلیلش بکنیم، معناش اینه که شارع مقدس اون مصلحت الزامیه درجه ای از اهمیت برش از درجه ای از اهمیت برخوردار است و مصلحت الزامیه که شارع به احتمال به اینکه یک ترخیصی اینجا فوت میشه، اون ترخیص ها برش مهم نیست، این که برای رسیدن به اون مصلحت الزامیه باید هزینه تحمیلی بیشتری به مکلف وادار کنه، اون برش مهم نیست. خب دقیقا این همین بیان در اقل و اکثر هست، عرض کردم در اقل و اکثر بلکه اولا هست، چون ما در اقل و اکثر احتمالاً هزینه پرداختی برای احتیاط بیشتر از اون تکلیف نیست. این که شارع تحمیل زائد بر تکلیف واقعی رو به عهده ما میگذاره، بل اولویه استفاده میشه که تحمیل احتمالی رو هم به عهده ما میگذاره. چی؟ تقریب دوم منهای اخبار خاصه است، یعنی ذاتن همون، یعنی میخواد اگر اخبار خاصه هم نبود ما اون انصرافی که نسبت به عمومات وجود داره اینجا هم پیش میاد. البته این نکته ای رو باید مد نظر داشت که چی فهم؟ یعنی ببینید تقریبا اول ما به سیره عقلا تمسک میکنیم، از سیره عقلا به شر حکم رو سرایت میدیم، تقریب دوم عمومات اصالت البراءه در نظر میگیریم، میگیم عمومات اصالت البراءه همچنان که در متباینه این اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد، در اقل و اکثر هم اطرافش رو نمیگیرد. تقریب سوم به عمومات مستقیما کار نداریم، میگیم ادله‌ای که احتیاط رو در متباینه این واجب کرده اخبار خاصه، اون ادله ازش عرف الغا خصوصیت میکند یا اولویت، بل اولویه وجوب احتیاط رو در موارد اقل و اکثر ارتباطی عرف ازش نتیجه میگیریم. حالا این به نظر من، حالا اینو در نظر بگیرید، من فکر میکنم بین دو صورت باید تفصیل قائل شد. یه صورت در جایی که ما یقین داریم هیچ مقداری از ملاک حکم در بنابراین که اکثر واجب باشد در اقل نیست، اگر یقین باشد که بر فرض وجوب اکثر اقل اصلا ملاک ندارد، بین اقل و اکثر و متباینه این هیچ فرقی نیست، بلکه اقل و اکثر اولا به احتیاطه. اما اگر نه، ما احتمال بدهیم که در اقل قسمتی از مصلحت اکثر وجود داشته باشد ولو در ظرف جهل، این احتمال باعث می شود که اون تقریباتی که ما برای احتیاط ذکر کرده بودیم نیاد. حالا این رو من فردا انشاءالله در موردش توضیح می دهم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
از اکثر ارتباطی که مثلا اون طرف اکثر شبهش مثلا به داخل شبهه غیر محصوره باشه، مثلا من نمیدم نماز نه جزئی واجبه اقل باشه یا ده جزئی یا یازده جزئی و...
نه، حالا اون فرض اینه که شبهش محصوره است، که شبهه غیر محصوره باشه، شبهه غیر محصوره در متباینه، یعنی فرض اینه که اگر مشابه این در متباینه این باشد احتیاط لازم باشد، مفروغ اینه. بلا جایی که اگر در متباینه این هم بود احتیاط لازم بود، نوز لازم نبود، اون بس نیست.
ولی بعضی از اخبار هست در مورد اقل و اکثر، مثل دو تا حاجی که سید میکنن و میان نمیدونستیم که یه شات با دو تا میبدیم یا هر کنون
و استقلالیه استقلالیه اون رفتی
بعد امامی که خوزا عصب تو ممشت آزا ولم تدرو علیکم به احتیاط
نه حالا اونش نه حالا اون که مراد چیه است امثال اینها اصلتون به مثل آزاد یکی از معانی که روشن‌تر باشه اینه که مراد از بسم آزاد یعنی این که اگر یک شبهه حکمیه‌ای داشتید که مسئله رو بلد نبودید احتیاط کنید تا سوال کنید، یعنی احتیاط در زمان فحص رو میخواد بگه، این نه این که
نکتش
واقعه دیگه نه نکتش
واقعه
نیست نه 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 به ربطی به اون نداره. این که در زمان فحص احتیاط لازم باشه غیر از اینه که بعد از فحص احتیاط لازم باشه نباشه اون تازه علیکم بله احتیاط احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی خود این احتیاط گاهی اوقات احتاطه. آیا خود علیکم بالاحتیاط به این هست که برید مسئله رو یاد بگیرید؟ احتیاط به این اصطلاح چی؟ این فحص بکنید، احتیاط بکنید یعنی اخذ الحائطه، یعنی دنبال یک دلیل متقن بگردید، دنبال دلیل متقن بگردید. حالا اینو من حالا گفتید فردا یه در مورد کلمه احتیاطی توضیح بدم. گاهی اوقات اصطلاحات رو ما یه جور دیگه معنا می‌کنیم با هم دیگه فرق داره. خب با اون سوال دارم.